سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما جلسه قبل به بحثایی رسیدیم که زمینه‌های کاربردی هم پیدا می‌کنه و ما حاصل بحث تو این دو جلسه و به خصوص حالا جلسه قبل این شد که هنرمند اگر واقعیت هنر رو و حالا واقعیت کار خودش رو درک بکنه، حقیقت هنر رو درک بکنه، تکلیفش با اون کارهایی هم که باید بکنه مشخص میشه. حقیقت هنر خب بسیار بسیار مهمه. جلسه قبل عرض کردیم که حقیقت هنر از دو تا فرایند ترکیب میشه یا حالا تشکیل میشه. یکی فرایندی از دیدن تا چگونه دیدن و دیگری فرایندی از این چگونه دیدن تا پیکر پیدا کردن این نوع نگاه، البته در خیال، و از اون تصویر در خیال فرایندی داریم تا اون تصویری که برون افکنده میشه و روی ماده خارجی قرار میگیره و اینجاست که در واقع اثر هنری خلق میشه. خب توجه به این دوتا فرایند بسیار بسیار مهمه، چون هنرمند دائما در هنرش دنبال این است که یک کار جدید ارائه بده. این کار جدید ارائه دادن خب منوط است به اینکه ما به چگونه دیدن جدیدی برسیم، و همونطور که جلسه قبل گفتم این چگونه دیدن جدید اشیاء پیرامونی ما را که اشیاء قدیمی هستند، تکراری هستند و حتی میشه گفت که یه سریشون هم ملالت آور شدند، در اون چگونه دیدن کاملا یه شیء جدید در واقع میشند و به گونه ای که هم خود هنرمند و هم مخاطبش رو به تعجب واوی داره، چون با شیء جدیدی مواجه شده. خب این خیلی نکته مهمی است. و البته این چگونه دیدن در حقیقت وقتی که به صورت هنر قابل ارائه است که اولا پیکربندی بشه در قوه خیال هنرمند و بعد در واقع پیکربندی بشه در خارج از ذهن هنرمند، خارج از خیال هنرمند، و در واقع صورتی افکنده شود بر یک ماده خارجی. اینجاست که اون چگونه دیدنی که شما پیدا کردید در واقع انتقال پیدا میکنه به مخاطب، و این در حقیقت امتحان اثر هنری است. یعنی من همیشه این را عرض میکنم تو بحثایی که در باب هنر دارم که اثر هنری امتحان داره، امتحانشو باید پس بده. چگونه امتحانشو پس میده؟ در صورتی که شما بتونید اون چگونه دیدن خودتون را در قالب اون صورت سازی که به عمل آوردید در خارج از قوه خیال بتونید اون را انتقال بدید به مخاطب خودتون. اینجاست که در واقع هنرمندی شما شکل گرفته و میتونیم اون صورت پدید آمده بیرونی رو در حقیقت یک اثر هنری بدونیم. خب این توجه به این مسئله خیلی خیلی مهمه. اهمیتش در این است که پس ما در حقیقت تجربه هایی از انواع متعدد داریم در پدیده هنر که اون تجربه های اخیرش، اون تجربه های آخریش در واقع میشه گفت که تجربه هایی هستند که تکنیکی هستند و مربوطند به تکنیک های هنری، ولی اون تجربه های قبل از اون تجربه های اخیر یا حالا آخری اینا دیگه تکنیکی نیستن، اینها حتی به نوعی آکادمیک هم نیستن، چون تکنیکی نیستن آکادمیک هم نیستن و هنر هنرمند در حقیقت در همین تجربه های غیر تکنیکی غیر آکادمیک در حقیقت شکل میگیره. خب این خیلی نکته مهمیه. ببینید ما یه سری تجربه هایی هست که هنرمند باید از سر بگذرونه که چگونه برسه به یک چگونه دیدن جدید. خب این که تکنیکی نیست که، کل این فرایند در وجود شما در نفس شما اتفاق میفته، تکنیک نیست، ساخت و سازهای بیرونی نیست. خب این یه دسته تجربه های هنری و در حقیقت سرآغاز تجربه های هنری همین نوع تجربه ها هستن که شما رو میرسونن به این که یک چگونه دیدن خاص، یک چگونه دیدن جدیدی پیدا بکنید. بعد تجربه های دیگری دارید شما در باب این که اون چگونه دیدنی که پیدا کردید حالا چگونه در قوه خیال خودتون صورت بندی بکنید. خب این هم تکنیکی نیست، این هم آکادمیک نیست، این هم از اول تا آخر این فرایند این هم در درون شماست. بعد که میخواید این رو بیرونیش بکنید، خب اینجا شما تازه دو دسته تجربه پیدا میکنید، یه دسته تجربه های آکادمیک تکنیکی و یه دسته تجربه های غیر تکنیکی و غیر آکادمیک، و تجربه های نوع سوم در واقع یک نوع ترکیبی هستند از تجربه های تکنیکی و تجربه های غیر تکنیکی. خب اینجاست که در واقع اون هنرمندی که شاهکار خلق میکنه اون هنرمندی است که رو خودش کار کرده، قبل از این که رو این ماده خارجی کار بکنه و هی اونو شکلش بده به صورتهای مختلف، اون هنرمند رو خودش کار کرده، رو چگونه دیدن خودش کار کرده، رو این که این چگونه دیدن رو در خیال خودش چگونه به تصویر در بیاره، رو این کار کرده. و دست آخر در حقیقت کار کردن رو اون ماده خارجی است. ولی خب این که ما گفتیم امروز هنر با بحران مواجه شده، یعنی ما این دنیایی که درش به سر میبریم یک دنیای خیلی خیلی عجیب غریبیه، انواع و اقسام بحران ها ما رو احاطه کرده، بحران های اقتصادی، بحران های زیست محیطی، بحران های فرهنگی، بحران های اجتماعی، بحران های اخلاقی، بحران های خانوادگی، از جمله در واقع بحران هایی در زیبایی شناسی انسان و بحران هایی در هنر. خب این بحران در زیبایی شناسی و بحران در اثر هنری از کجا پدید اومده؟ از اینجا پدید اومده که تمام کار هنرمند برای خلق اثر هنری متمرکز شده رو اون تجربه های بیرونی که فقط میخواد یه ماده خارجی رو، حالا بستگی به اون رشته هنری که درش هست، دائما شکل بده و یک اثر خلق بکنه. که خب همونطور که عرض کردم اون چیزی که به وجود میاد اولا خلق نیست، اون تولیده. اون چیزی که به وجود میاد اثر هنری نیست، یک کالاست، یک کالاییست که تاریخ مصرف هم داره. اثر هنری تاریخ مصرف نداره. شما ببینید آثاری که لئوناردو داوینچی داره، خب این 800 سال ازش گذشته، 700 سال ازش گذشته، این تاریخ مصرف نداره. یا در واقع شما مسجد شیخ لطف الله رو برای صدومین بارم که واردش بشید و ببینید، انگار برای اولین باره که شما دارید این اثر رو میبینید، این تاریخ مصرف نداره. این در واقع خلاقیته، نه تولید. و هنرمند امروز در واقع بیشتر رفته به سمت تولید. و خب البته بحران‌هایی که در زیبایی شناسی و در هنر و هنرمندی به وجود اومده بی ربط هم نیست با بحران‌هایی که در اقتصاد شکل گرفته. به هر حال هنرمند یه نوعی درگیر معاشش هم هست و خب اینها همه تأثیر میذاره رو کمیت و کیفیت کاری که داره. خب آخرین نکته که ما جلسه قبل رسیدیم بهش و بنا شد که بحث رو از اونجا شروع بکنیم این بود که ملا صدرا هنر در عالم انسانی رو ذیل هنر در عالم ربوبی در واقع آورده و تبیین کرده. ما اگر بخوایم به واقعیت هنر برسیم باید به سرآغاز هنر، سرآغاز کار هنری پی ببریم. سرآغاز هنر و سرآغاز کار هنری در عالم انسانی نیست. این خیلی نکته مهمی است. یعنی ما برای شناخت هنر در واقع باید از عالم انسانی بزنیم بیرون تا بتونیم به حقیقت هنر برسیم. حقیقت هنر در عالم وجود شکل گرفته و اول هنرمند در عالم هستی حقیقت هستی است. حقیقت هستی است که هنرمند وجود است. کل این عالم وجود در واقع اثر هنری اون حقیقت وجوده. و جالبه ما وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که هنر ربوبی هم از فرایندی داره، از نگاه تا تصویر. اگر ما به آیات آخر سوره حشر برسیم، واقعیت و حقیقت هنر در عالم ربوبی اونجا بیان شده. در اواخر سوره حشر، سه آیه آخر سوره حشر، ما با این آیات مواجهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده. هو الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله اما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. به بهترین نحو در این سه آیه حقیقت هنر به تصویر کشیده شده و سرآغاز کار هنری. این آیات از علم شروع میشه، علم حق تعالی. علم حق تعالی به غیب و به شهادت و به مصور ختم میشه. یعنی در واقع از اسم عالم شروع میشه، در حقیقت از اسم الله شروع میشه، هو الله منتها. این الله در واقع برای ما تحلیل میشه، به تعبیری کالبد شکافی میشه، و خداوند برای کالبد شکافی اسم الله از اسم عالم شروع میکنه. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده، از اسم عالم شروع میشه و به اسم مصور ختم میشه. حالا خب این بحث تو فلسفه ما خیلی جالب مطرح میشه. ببینید در فلسفه ما در حقیقت، حقیقت این عالم، این عالم با همه مراتبی که داره، مراتب ملکوتی، مراتب ملکی، این عالم با همه مراتبش در حقیقت پیکره علم الهی است. یعنی در واقع این علم الهی است که تجلی بیرونی پیدا کرده و صورت عینی پیدا کرده. به تعبیر فلسفه اسلامی و حتی عرفان، این در واقع علم حق تعالی وقتی که جلوه میکنه، تجلی پیدا میکنه، تجلیش در واقع میشه صورت عینی، صورت عینی همون در واقع صور علمیه که در حق تعالی نهفته است. خب حالا الله در حقیقت از اسم عالم شروع میشه، عالم به غیب و شهادت. خب غیب مراتب داره و اعلی مرتبهش خود ذات حق تعالی است که ازش تعبیر میشه به غیب الغیوب، و ذات حق تعالی یک حقیقت بیکرانه است، کرانمندی نداره، و این بیکرانگی هست که متعلق علم خداوند واقع شده و منشأ همه اون صورتگری ها و صورت پردازی ها همون علم خداوند هست به حقیقت خودش که یک حقیقت بیکرانه است. برای همین در واقع این صورتگری و این صورت پردازی پایان نداره، یعنی در واقع هنر ربوبی پایانی براش متصور نیست. چرا؟ چون این صورت پردازی ها، این صورتگری ها در حقیقت سرآغازش علم حق تعالی است. علم حق تعالی هم در واقع چون اول متعلقش خود حقیقت خودش هست و حقیقت خودش یک حقیقت بیکرانه است، بنابراین این علم پایانی نداره، تمامی نداره، کرانه نداره، بر همین اساس تصویرسازی هاش هم کرانه نداره و پایانی براش نیست. یعنی در واقع هنر ربوبی هیچ وقت به پایان خودش نمیرسه. خب بنابراین ملا صدرا وقتی که هنر انسانی و هنر در عالم انسانی رو ذیل هنر ربوبی تعریف میکنه، بنابراین هنر انسانی هم هیچ وقت به پایان خودش نمیرسه. یعنی در واقع خلق شاهکار، خلق اثر هنری در عالم انسانی پایانی براش متصور نیست. چرا؟ چون در حقیقت هنر ربوبی در عالم ربوبی و در حقیقت خلق شاهکار توسط خداوند پایانی براش متصور نیست. لذا ما میبینیم که یکی از اسماء دیگر حق تعالی کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن، یعنی در واقع خلق اثر هنریش پایانی براش نیست و نو به نو، تازه به تازه، دم به دم این خلاقیت ادامه داره. خب حالا نکته جالب اینجا اینه که خداوند همه اسماء خودش رو به انسان تعلیم داده. به تصریح خودش علم آدم الاسماء کلها. این آیه خیلی آیه عجیبیه، علم آدم الاسماء کلها. خب اسماء خودش جمعه، بعد تازه یه الف لام استقراق هم اومده سرش، یعنی همه ی همه ی اسما، بعد تازه با کلهم هم تأکید شده، یعنی همه ی همه ی همه ی اسما. علم آدم الاسما کلها. خب حالا یکی از این اسمایی که خداوند به انسان تعلیم داده همین اسم کل یا من هو فی شأن، یعنی در واقع انسان مظهره کل یا من هو فی شأن هم هست. یکی از اسمایی که به انسان تعلیم داده همین اسم عالمه، بنابراین انسان میتونه عالم باشه. یکی از اسمایی که خداوند به انسان تعلیم داده اسم مصوره، برای همین انسان میتواند صورت پرداز و صورتگر باشه، صورت آفرین باشه. چرا؟ چون در واقع انسان مظهر اسم مصور هم هست. خب اینجاست که در واقع برای هنر انسان هم هیچ پایانی در حقیقت متصور نیست. خب هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله اما يشركون. در واقع همه این اسما جلوه‌گر میشن در اون اثر هنری که خداوند خلق کرده. بعدش میگه هو الله الخالق البارئ المصور. خالق یعنی در واقع شیئی را از صورتی به صورت دیگر در آوردن، تغییر دادن. خلق کردن یعنی در واقع شیئی را از حالتی به حالت دیگر تغییر دادن. بارئ یعنی در واقع چیزی را از کتم عدم خارج کردن. المصور در واقع صورت دهنده، یعنی در واقع که هم به نوعی خالق رو در بر میگیره هم بارئ رو در حقیقت در بر میگیره و از صورت به صورت دادن اشیا خلق پدیده‌های جدیدی در حقیقت شکل میگیره. وقت بعد خیلی جالبه میفرماد له الاسماء الحسنا، یعنی در واقع این خداوندی که صورت به صورت خلق میکنه و دائما چیزی را از کتم عدم خارج میکنه و دائما و نو به نو و تازه به تازه مشغول خلق کردن هست، که حالا البته این کلمه مشغول رو هم مسامحه در تعبیر بود به کار بردیم، له الاسماء الحسنا. دقت بفرمایید هر اثری که خداوند خلق میکنه جلوه همه اسماعشه، یعنی در واقع یک کار ترکیبی داره اینجا صورت میگیره. اگه یادتون باشه ما در جلسه اول عرض کردیم که اثر هنری اثری است که در واقع حاصل نگاه و تصویرسازی است. حالا هم نگاهش نگاه ترکیبی هست، هم تصویرسازیش تصویرسازی ترکیبی هست. گفتیم در هنر، در زیبایی شناسی و در دیدن یک اثر هنری از آن حیث که اثر هنری هست تجزیه و تحلیل ما نداریم. شما اگر یک اثر هنری رو شروع کردی به تجزیه و تحلیل کردن، دیگه اون هنری بودنش رو از دست میده و بنابراین شما لذتی هم ازش نمیبری. یک اثر هنری رو باید تمامیتش رو یک جا و یک پارچه در واقع دریابی. مثال زدم، گفتم شما وقتی که وارد مثلا مسجد شیخ لطف‌الله میشی و اون نمای زیر گنبد رو میبینی و محوش میشی، حالا یکی یه دفعه دست بزنه رو شونه تو و بگه که این رنگ زرد داشت نسبت به اون رنگای لاجوردی یا رنگای سبزش مثلا چند درصد کدومش بیشتر کدومش کمتره، و یه دفعه شما برید تو این فاز که این چند درصدش رنگ زرده چند درصدش مغز پستیه، خب اینجا دیگه شما اون لذت از دست دادی. چرا؟ چون شما دیگه اون نگاه ترکیبی رو نداری، اون نگاه یک پارچه رو نداری. حالا هنرمند هم در واقع این نگاه ترکیبی رو به دست آورده و این نگاه ترکیبی رو در قالب یک کار ترکیبی اینطور بیرونیش کرده. و خب این ببینید ریزکاریاش برای خود هنرمند هم مشخص نیست. گفتم تمام وجود هنرمند دست‌اندرکاره. ببین شما برای یک کار علمی یا حالا یک کار تحقیقی، خب اون چیزی که حرف اول و آخر میزنه ذهنه. حالا البته اون پشت کارهای ذهنی که شما داری میکنی خیال و قلب و اینها هم مشغولن، ولی اون چیزی که شما واقعا روش تمرکز داری ذهنی. ولی در خلق اثر هنری اینطور نیست. در خلق اثر هنری خیال شما با همه ابعادی که داره، خیال یک عالم بسیار بسیار گسترده است که فقط سطحش برا ما قابل رؤیته. من همیشه هر کس خیال خودش رو به یک دریا تشبیه بکنه، شما وقتی لب دریا میستی فقط و فقط سطح این دریا رو در واقع میبینی. حالا دقیقا همین اتفاق برای شما در مورد خیال خودت هم میفته. خیال شما، خیال هر کس برای خود اون کس، یه دریایی است که شما فقط و فقط در کنار ساحل اون دریای خیال شما خودت ایستادی و داری یه سطحی از این دریا رو می‌بینی. یعنی در واقع شما همواره در ساحل وجود خودت ایستادی و به تماشای خودت مشغولی. اگر کسی حقیقت خودش رو این گونه دریابه که یک دریایی است که هیچ حدی نداره، حالا در حقیقت در کنار ساحل وجود خودت نشستی و به تماشای دریای وجود خودت مشغولی، برای همینه که در واقع انسان عجیب ترین موجودی است که خداوند خلق کرده. و وقتی که انسان رو خلق میکنه خداوند به خودش باریکلا میگه، خودش رو مورد تحسین قرار میده، تبارک الله احسن الخالقین. یعنی خداوند حتی در واقع انسان رو به صورت یک اثر هنری ویژه خودش در واقع داره میبینه و معرفی میکنه. پس ما باید واقعا بدونیم که هنری که انسان داره از کجا سرچشمه گرفته. اگر ما چنین تلقی از هنر پیدا بکنیم، خب شأن هنر رو متوجه میشیم و متوجه میشیم که در چه قلمروی وارد شدیم. توجه میکنید؟ و واقعا اگر هنرمند یه همچین نگاهی به هنر و خودش و هنرمند و اثر هنری نگاه بکنه، در واقع وقتی میخواد به کار هنری بپردازه، قطعا بدون وضوح دیگه وارد این قلم رو نمیشه. توجه میکنید؟ حالا خود خداوند هم در واقع توجه میده به این شأن قدسی هنر، به این شأن قدسی این صورت پردازی که داره صورت میگیره. لذا بعدش میگه هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات والارض. همه آنچه که در عالم وجود هستند، در رأسشون انسان و ملائکه، اینها دم به دم در واقع وقتی که این عالم رو نگاه میکنن، این صورت ها رو نگاه میکنن، این صورت پردازی ها رو نگاه میکنن، دم به دم تسبیح میگن و در حقیقت متوجه شأن قدسی این صورت ها هستن. در حقیقت کوه یک صورتی است که در واقع خالقش همین مصوره، خالق باره مصور. یک اثرش این کوهه، یک اثرش این دریاست، یک اثرش این گله، یک اثرش این صحراست، یک اثرش این طبیعته. و حالا جالبه، خب تو قرآن شما دائم هی به شما گوش زد میکنه که اینی که خلق کردم، خلق لکم، سخر لکم. خیلی معنای عجیب غریبی داره این آیه. خب شاید شما بارها قرآن خوندید، رسیدید به این آیات دیگه، خلق لکم، سخر لکم، خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اما هیچ توجه کردید وقتی از این نگاه ما داریم به عالم نگاه میکنیم و خداوند رو هنرمند این عالم وجود میدونیم، بعد هر اثر هنری رو که خلق کرده میگه خلق لکم، سخر لکم. این دقیقا شما تصور بکنید یک هنرمندی که تک اثر خودش رو تقدیم میکنید به شما. من بعض وقتا میگم مثلا تصور بکنید، حالا خیلی خیلی لیولو بیاریم پایین ها، مثلا استاد محمود فرجیان یه تک اثر خودش رو بیاد و تقدیم بکنه به شما و برای شما بفرسته. حالا این رو ببرید در یک لیول بسیار 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 قدوسی و متعالی و بعد ببینیم که خداوند با همه این عظمتی که داره، همه این تک اثرهاش، هر چیزی خلق کرده تک اثر، چه در عرفان چه در فلسفه ما داریم لا تکرار فی تجلی، خداوند چیز دوباره خلق کرده نداره. خب خودش هم میگه کل یوم هو فی شأن، هر لحظه چیز جدیدی، دم به دم چیز جدیدی، و هر چیزی که در این دم به دم خلق میشه خداوند فرمود خلق لکم، تقدیم به شما، زیرش امضا زده. این خلق لکم در حقیقت امضاییه که خداوند زیر هر تک اثرش زده و در واقع تقدیم کرده به ما. خب ببین بحثمون هنره با، ولی این بحث هنر شد بحث هستی شناسی، انسان شناسی، اخلاق. انسان پی به عظمت خودش میبره. چرا پی به عظمت خودش میبره؟ چون پی برده به عظمت خداوند و خودشو و عظمت خودشو ذیل خداوند و ذیل عظمت خداوند میبینه. بنابراین هنرش هم همینطور تلقی که از هنر پیدا میکنه در واقع وصل به اون تلقی که از هنر خداوند پیدا میکنه. خب حالا من همطور که عرض کردم اینجا خداوند یه سری اسما رو نام میبره که خب حالا بعضیش اسماء جمالی است، بعضیش اسماء جلالی است، ولی در آخر یه پارچه میگه له الاسماء الحسنا، همه اسما برای اوست، همه زیبایی ها برای اوست. دقت بکنید له الاسماء الحسنا، چهار جا تو قرآن این تعبیر اومده له الاسماء الحسنا، اسما صفت حسنا براش اومده، یعنی در واقع همه این اسما دلالت میکنند بر حسنهای خداوند، بر زیبایی های خداوند، و همه این زیبایی ها متجلی میشه در آثارش، در هر تک اثری که خلق کرده همه این اسما جلوه‌گر هستند. برای همین خداوند میفرماید فاینما تولوا فثم وجه الله، به هر چیزی که نگاه بکنید جزء این عالمی که شما نگاه میکنید تجلی اون اللهه، اللهی که له الاسماء الحسنا، یعنی در واقع همه اون اسماء الحسنایی که در الله در حقیقت وجود داره مستتر هست تجلی پیدا میکنه در این همه این تک اثرهایی که خلق کرده، یعنی در واقع یک کار ترکیبی، علمش به همه اسمایش هست، همون علمی که به همه اسمایش هست صورت عینی پیدا میکنه و بنابراین تک اثرهاش هم در حقیقت که نه انگار وحدتیست که در کثرت متجلی میشه. خب پس بنابراین ما رسیدیم به اینجا که در عالم وجود دو تا هنرمند ما داریم، یکی خداوند هست که هنرمند به ذات هست و دیگری انسان که هنرمند بلغیر هست، یعنی در واقع هنرمندیش ذیل هنرمندی خداونده. یعنی چی؟ ما وقتی میگیم هنرمندی انسان ذیل هنرمندی خداوند هست یعنی چی؟ یعنی خداوند همه اسماء خودش رو به انسان تعلیم داده و بنابراین همه آنچه که خداوند انجام میده، خلق میکنه، در حقیقت انسان هم میتونه انجام بده و خلق بکنه. اینجاست که هنر در عالم انسانی شکل میگیره. ببینید این بحث خیلی خیلی به نظر من عمیق تر از اون بحثی که هایدگر میکنه. خب هایدگر بحثش در واقع سرآغاز هنر هست دیگه، سرآغاز هنر رو ما تا هنر ربوبی پیش نریم نمیتونیم برسیم به سرآغاز هنر. سرآغاز هنر رو شما نمیتونی در دایره عالم انسانی بهش برسی و بنابراین به واقعیت هنر نمیتونی بهش برسی، به حقیقت هنر نمیتونی بهش برسی. سرآغاز هنر رو شما اگر بخوای بهش برسی باید وجود شناسانه عمل بکنی، باید وارد عالم وجود بشی، وارد عالم هستی بشی که عالم انسانی یکی از اون عوالم در حقیقت وجود هست. خب پس ببینید خداوند اول خالق صورت و تصویره، خداوند اول خالق نور و رنگه و بنابراین اول نور پرداز خودشه، اول رنگامیز خودشه، اول نور پرداز خودشه، اول رنگامیز خودشه. خداوند اول خالق خط و سطح و شکله، اول خالق حجمه. حالا خداوند اول ترکیب کننده بین نور و رنگ و حجم و شکل و سطحه. چون به هر کدوم از این آثاری که در این عالم هست، دور و بر ما هست، شما نگاه بکنید میبینید در واقع ترکیبی است از نور و رنگ و شکل و حجم و سطح و خط و و در واقع با همین رنگ و نور، با همین خط و شکل و سطح و حجم خداوند صورت پردازی کرده در این عالم دنیا. خب این رو ملا صدرا خیلی ظریف بهش توجه کرده. ملا صدرا در اسفار جلد هفتم، حالا من آدرسم بدم، صفحه 128 از همون چاپای بیروت 1981 میلادی میاد و یک مثال میزنه، میگه شما این صورتبندی های مرحله به مرحله جنین رو دقت بکن، دائما از چه حالتی به حالتی، از چه حالتی به حالتی همینطور تغییر میده. بعد میگه که لوکش فلقتا انک، اگر حجاب ها رو از دیده خودت عقب بزنی، و امتد دل بسر، و تیزبینی تو همطور امتداد پیدا بکنه در عمق، هی تیزبین تر بشی، لکن تر تخالیت و تصاویر، شما دائما تخالیت و تخاطیت و تصاویر میبینی، دائما در واقع خطبندی ها و صورتبندی ها، اما بحث خط و سطح و شکل و حجم دائما هی اینا در واقع تغییری مرز میده، تغییری شکل میده، شیئن فشیئن، همینطور مرحله به مرحله. ولا ترا آلتهو، اما آلت تصویر نمیبینی، یعنی در واقع این صورتگری خداوند بدون ابزار در حقیقت صورت میگیره. فسبحان من مصورون فائلون لنقوش و تصاویر، پس بنابر این خداوند منزه است، اون کسی که صورتگر است. فسبحان من مصورون فائلون لنقوش و تصاویر لا یرافی تصویرهی آلتون ولا اسبع، در واقع نه دستی و نه انگشتان دستی میبینی در این صورت پردازی دم به دمی که خداوند داره میکنه. خب یعنی در حقیقت ملا صدرا میگه که ما به این عالم باید به عنوان یک اثر هنری نگاه بکنیم، و خب این البته در صورتی است که بصیرت ما عمق پیدا بکنه، امتداد پیدا بکنه، از سطح عبور بکنه و امتداد پیدا بکنه در عمق، تا ما بتونیم یک چنین نگاهی در حقیقت به این عالم داشته باشیم. خب ببینید کسی که میخواد در وادی هنر گام بگذاره، خب یکی از در حقیقت رهیافت‌هایی که عموماً فیلسوفان هنر، حالا چه فیلسوفان الهی هنر چه فیلسوفان مادی هنر حتی پیشنهاد می‌کنند، الهام گرفتن از این طبیعته. چون به هر حال هنرمند و فیلسوف هنرمند و فیلسوف هنر، حالا چه الهی چه غیر الهی، این عالم خیلی برای شگفت انگیزه. زیبایی هایی که در این عالم هست بسیار بسیار شگفت انگیزه و در حقیقت یک منبع الهام میدونه این عالم را. خیلی عالم عالم عجیبی است. یعنی در واقع این عالم منبع علمه، منبع هنره. هم دانشمندان از این عالم بهره میبرند و هم هنرمندان، و این بهره وریشون هم تمومی نداره، تمومی نداره، منتها با دو روش، با دو شیوه. یکیشون تحلیلی به این عالم نگاه میکنه و دائما این عالم رو جزء به جزء تجزیه میکنه، تجزیه میکنه تا بتونه یه چیزی بفهمه. کار دانشمند همینه. هنرمند ترکیبی، درست عکس روش دانشمند. هنرمند دائما ترکیبی در واقع به این عالم و به هر جزی از این عالم در واقع ترکیبی نگاه میکنه تا بتونه زیباییشو دریابه و بنابراین در واقع بتونه یک الهامی بگیره. الهامی که دانشمند از این عالم میگیره محصول تجزیه و تحلیلاشه، الهامی که هنرمند از این عالم میگیره مرهونه در واقع ترکیبی نگاه کردنه و ترکیبی عمل کردنه. خیلی جالبه این تحلیل و ترکیب در علوم و هنر بسیار بسیار جالبه. برای همین در واقع میگه اگر شما حالا تمامیت این عالم را یه پارچه نگاه بکنیم، ملا صدرا میگه که العالم و جمال الله، در حقیقت جمال الهی است که در این عالم تجلی پیدا کرده. العالم و جمال الله، العالم و تصنیف الله، یعنی در واقع عالم دست نوشته خداونده، عالم نگارش خداونده. خب واقعا ببین اگر ما یه همچین نگاهی داشته باشیم، حالا صرف نظر از بحث هنر، خب اولا اگر هنرمند یه همچین دیدگاهی رو پیدا بکنه نسبت به عالم، اون وقت شما ببین دامنه الهام گرفتن از این عالم چقدر افزایش پیدا میکنه تا یک فردی که چنین نگاهی نداره، نگاه مادی در واقع داره به این عالم. ولی خب باز هم همون فرد کاملا این عالم برای شگفت انگیزه. حالا اگر به تعبیر ملا صدرا، کش فلغتا ان که ومتد دل بسر، نگاهت از سطح این عالم عبور بکنه، این عالم در همین سطحش بسیار بسیار شگفت انگیزه. حالا اگر نگاهت از این سطح عبور بکنه، اون وقت اینجاست که ما در واقع به یک منبع بی پایان برای الهام گرفتن، برای در واقع شهودهای زیبایی شناسانه دست پیدا میکنیم، یک منبع لایزال. و اینجاست که در واقع ما به این نتیجه میرسیم، یعنی در فلسفه هنر در حکمت متعالیه به این نگاه میرسیم که هنر هیچگاه به پایان خودش نمیرسه. تمامیتی در واقع برای هنر قابل تصور نیست. خب حالا این عالم به عنوان یک اثر هنری دقیقا از جنس همون هنر هشتم، در واقع یک هنر تصویری حالا به همون معنای خاص خودش. چرا؟ چون در واقع یک اثر هنری است که دائما در جریانه. حالا شما یه وقت هست مثلا یه اثر هنری رو در یک تابلو نقاشی میبینید، ولی خب حالا این دیگه اومده توی قاب و بسته شده، ولی اثر هنری خداوند یک اثری است دائما در حال جریان. به قول مولا صدرا، شیئا فشیئا، همطور این صورت پردازی یا این نور پردازی یا این رنگ پردازی در واقع ادامه داره. بر همین اساس در واقع مولا صدرا میگه که اگر عمیق به این عالم نگاه بکنی میبینی که همه این نور پردازی ها و همه این رنگ پردازی ها و همه این شکل پردازی ها در واقع به صورت متوازن در واقع صورت میگیره. یعنی شما یک حرکت یک پارچه موزون میبینی، این عالم در حال حرکت، این صورت پردازی جاری را شما یک واحد حرکت موزون میبینی. و ملا صدرا تعبیر رقص رو اینجا میاره که نه انگار عالم در حال رقصه. در همین اسفارش در جلد دو صفحه 58 چه تصویری جا ما میخواییم هنر ربوبی رو در واقع بیان بکنیم تا حالا بعد برسیم به هنر انسانی که ذیل هنر ربوبی هست. بله نه این رو من عبارتش رو اینجا آوردم تو کتاب خودم، تو فلسفه هنر صفحه 94. بله خب میگه نقول محرک و جمیع الموجودات هو الباری جل ذکره به عشق حساری فی جمیع ذرات. خداوند عشق خودش رو متجلی کرده در همه این ذرات عالم و بر اساس همین عشق ساری و عشق جاری همه این عالم به حرکت در اومده، به جنبش در اومده، به اهتزاز در اومده. بر همین اساس منتها به صورت موزون و متوازن. لذا میگه و علم ان العالم کله کشخص واحد، چون توازن هست در همه چی دیگه، در واقع کل عالم به عنوان یک اثر هنری که ما یک پارچه اگر نگاه بکنیم این عالم رو در تمامیت خودش نگاه بکنیم، که البته این نیازمنده نگاه وجود شناسی هست، اون وقت اینجا متوجه میشیم که ان العالم کله کشخص واحد رقاص، در واقع حرکتش یه واحد رقص میبینیم. علا اختلاف اوزائه، یک حرکت شما ببینید که همینطور اختلاف وضع پیدا میکنه، منتها به صورت موضوع. علا اختلاف اوضاعه و فنون حرکات اعضائه، بعضها به سرعه، بعضها بلبوت، بعضی ها سرعت داره، بعضیش در واقع سرعتش کمه، ولی همه در واقع کن انگار یک حرکت هماهنگ و دارای هارمونی رو در واقع دارن ایجاد میکنن. فیرقص و ظاهره و یهتز و باطنه، فنون من الرقص و الاهتزاز به حسب الحرکت طبیعیه و نفسیه و العقلیه. که خب حالا ادامه داره این بحث. من این عبارت رو تو همین کتاب فلسفه هنر و فلسفه هنر در اشناسی ملا صدرا زیر ذره بین گذاشتم و تحلیل کردم تحت عنوان ملا صدرا و وجود شناسی رقص. منظورم این که ببین چقدر توازن دیده ملا صدرا به حسب نگاه وجود شناسانه‌ای که داره، که هیچ تعبیری بهتر از این تعبیر رقص گیرش نیامده که بتونه در واقع تبیین بکنه این وجود شناسی عالم رو. همین ملا صدرا در اسفار جلد دو تعبیرات مختلف به کار میبره در مورد این عالم. دو تا تعبیر رو به کرات تکرار کرده، لغت غریب و لغت عجیب، یعنی دائما تکرار کرده. در اسفار شما جلد دو اگر نگاه بکنید از صفحه 54 تا 58 به عناوین مختلف خداوند رو در واقع فاعل خب تک تک این اشیا میدونید، منتها این اشیا به چه صورت؟ فهازه الافائیل المختلفه مع ما فیها من الترکیب العجیب و نظام المتقن الغریب. خب دقیقا همطور که جلسه قبل گفتم، امروزه در هنر چیزی که به شدت مورد توجه واقع شده آشنایی زدائی هست. هنرمندی در واقع به معنای واقعی کلمه هنرمند هست که اصلا هنر آشنایی زدائی داشته باشه، یعنی خلاقیتش وقتی خلاقیت هنری میشه که تو این خلاقیت آشنایی زدائی صورت گرفته باشه. خب شما الان ببین یکی از همین مثلا پشخوابایی که یا سینیایی که به صورت قلم زنی به وجود میاد، خب اینو میشه ماشینشو طراحی کرد و برای شما ماشین بزنید. شما الان همین سینیای قلم زنی رو اگر ببینید یه سریش اصلا ماشینیه. خب حالا شما اصلا میتونید بگید این اثر هنریه؟ خب این در روز 100 تاشو برای شما میزنی. این آشنایی زدائی درش نیست، ولی اون سینی که قلم زنی دستی هست البته منوط به این که اون نگاه جدید، اون آشنایی زدائی در چگونه نگاه کردن صورت بگیره، وقت شما ببینید که خلاقیتش هم همینطور این آشنایی زدائی صورت میگیره. ببینید این نکته که من عرض کردم خیلی خیلی مهمه. ببینید این بحثا دقیقا نشون میده که ما باید کارمونو از کجا شروع بکنیم. وقتی من میگم هنر فرایندی است از دیدن تا چگونه دیدن و از چگونه دیدن تا چگونه صورت پردازی کردن. خب حالا ببین، من آشنای زدائی رو یه مرحله به این نتیجه میرسیم باید ببریم عقب. یعنی در واقع این آشنای زدائی در چگونه دیدن من باید صورت بگیره تا من این توانایی رو داشته باشم که آشنای زدائی رو در خلاقیتی که انجام میدم صورت بدم. پس بعد کارو از کجا شروع بکنم؟ از اون چگونه دیدنه. حالا در حقیقت اینجا ملا صدرا دائما تکرار میکنه تو این 5 صفحه که من عرض کردم، افاعیل العجیب و اعمال الغریبه لا یمکن صدورها عن قوت لا تصرف لها ولا ادراک. در واقع قوه‌ای که دارای تصرف و دارای ادراک هست در حقیقت منشأ این خلاقیت هایی هست که دم به دم توأم است با آشنایی زدائی. لذا در واقع باز تدابیر العجیبه، حالا من فقط تعبیر جملات من نمیخونم، و تخاطیط العجیبه یعنی خطوط بندی شگفت انگیز، خطوط بندی عجیب دائما در واقع به صورت‌های مختلف تکرار میشه. میگه در واقع خداوند این گونه تدبیر میکنه، این گونه وجود میده. و در واقع میگه و کذالک فی عالم النفوس من العجائب الروحانیه و الغرائب الجسمانیه من احوال قواها و کیفیت تعلقها بالابدان. حالا یه وقت از شما طبیعت رو میبینید که خب یک صورت پردازی های جسمانی داره، حالا میگه به انسان که میرسیم در واقع ترکیب از صورت پردازی های جسمانی و صورت پردازی های روحانی ما در واقع در انسان میبینیم. ولا شک ان عجائب ترتیب و لطائف النسب و نظام الواقع فی عالم العقلی نوری اشرف و افضل من الواقع فی هذین العالمین الاخیرین. در واقع میگه شما وقتی مراتب عالم رو نگاه میکنی، خب ما سه مرتبه داریم: عالم جسمانی، عالم مثال، عالم عقلی. حالا همه این صورت پردازی ها به شکل عجیب و غریب رو در هر این سه عالم ما میبینیم، منتها در عالم مثال خیلی خیلی عجیبتر، زیباتر، لطیفتر از عالم جسمانی، و در عالم عقلانی نسبت به عالم مثال خیلی عجیب‌تر. خب این در حقیقت عالمی است که به تصویر کشیده میشه. خب من عرض کردم هنرمند وقتی که یک قلم رو به تازه ای از این غرائب و عجائب رو کشف بکنه، در واقع یک هنر جدیدی شکل میگیره. مثلا وقتی که در اوائل قرن بیستم فروید میاد و ضمیر ناخودآگاه رو کشف میکنه، خب ببینید این کشف چقدر تأثیر میذاره در هنرهایی که در واقع به وجود اومده که ناشی از توجه به این عالم هست. یا مثلا حالا در عالم خودمون بیایم، وقتی که عالم مثال کشف میشه، حالا نمیدونم میدونید یا نه، خب ابن سینا قائل به عالم مثال نیست. ابن سینا عالم وجود رو دو مرتبه میدونه، عالم عقل بعد از عالم عقل میگه عالم ماده، عالم جسمانی. سهروردی میاد و میگه که نه، یه عالم بینابینی اینجا هست، عالم مثال. درست همینطور که در انسان بین حس و عقل ما یه عالم بینابینی داریم، خیال، میگه در عالم وجود هم همینطوره. عالم ماده به موازات عالم حس، عالم عقل به موازات عقل، عالم مثال به موازات عالم خیال. خب وقت بعد یه دفعه ما میبینیم که در نگارگری مینیاتور به وجود میاد، هنر مینیاتور که در واقع الهام گرفته از این عالم مثال. بنابراین مثلا شما ببینید در عالم مینیاتور سایه وجود نداره، یا مثلا رنگ ها همه رنگ های شاده، ما رنگ تیره نداریم در دنیای مینیاتور، در عالم مینیاتور. خب ببینید اینا الهام هاییست که در واقع اینجا گرفته شده. ببینید شما ارتباط فلسفه و هنر رو، حالا اونجا ارتباط علم با هنر بود تو بحث ضمیر ناخودآگاه، اینجا ارتباط فلسفه با هنر. یه فیلسوفی میاد یه مرتبه از عالم رو کشف میکنه، خب این کشفش در اختیار هنرمند قرار میگیره و در واقع ما میبینیم که چه نگاره هایی در واقع شکل میگیره با الهام از این در واقع مرتبه از عالم. خب ما بحث رو همینجا تموم میکنیم. حالا ما هنوز بحثمون نیامده سراغ هنر تو عالم انسانی. فعلا ما اینجا متوجه شدیم که اصلا حقیقت هنر چیه. هنر، گستره هنر خیلی خیلی وسیع تر از گستره عالم انسانی است. ما هنر رو اگر بخوایم دایرش رو فقط و فقط در دایره عالم انسانی بدونیم، هنر رو بسیار بسیار تقلیل دادیم و به تبعش انسان را به عنوان هنرمند خیلی خیلی تقلیل دادیم و از حقیقتش در واقع غافل شدیم. خب ما بقیه بحث رو انشاءالله بذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.